بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثالث صناعة الخطابة فهو یقع فی ثلاثه مباحث: الاول فی الاصول و القواعد، الثانی فی الانواع، الثالث فی توابع. سومین صنعتی که مرحوم مدثر بهشون میپردازن صنعت خطابه هست، که یکی از بحثایی هست که مبتلا به برای طلاب هست. کسی که خطابه نداشته باشد طلبه نیست، لذا این بحث مهمی هست برای کسانی که توی حیات طلبگیشون بخوان معارف اهل بیت عصمت و طهارت را به بهترین وجه بتونن انتقال بدن. این صنعت خطابه هست. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم جمهور و عامه مردم معمولاً نسبت به مباحث برهانی و مباحث جدلی خضوع نمی کنند، و ما اگر بخوام یک مطلب را برای جمهور به صورت اقنایی منتقل بفرماییم، باید به واسطه صنعت خطابت باشد. چرا جمهور عامه نسبت به برهان و جدل خضوع ندارند؟ لمش این هست به خاطر اینکه اینها سطحی و تفکر هستند، دقیقا میز نمی توانند بدن بین اون مباحث دقیق علمی و مباحثی که درش انحراف هست. و از همین جهت هست که گاهن مسئله‌ای که برای اینها ارائه می شود، اینها یا به کلی آن را انکار میکنند و یا به کلی آن را میپذیرند. لذا وقتی که سطحی و تفکر شدند، با برهان و جدل نمیشه با اینها برخورد کرد. نه تنها جمهور نسبت به صنعت خطابه و این مباحث اقناعی و عاطفه‌ای تمایل نشان میدهند، بلکه مسقفین، کسانی که مستفین یعنی حاضقین در علم نیست، نسبت به این مسئله خطابه می توانند تمایلاتی داشته باشند. لذا در خطابه ما باید در حد اقول جمهور بحث خطابه رو بیان بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینها مباحث علمی را که نمی فهمند، باید خودمون بیاریم در سطح اون مخاطب و مباحث را انتقال بدیم. بحث بعدی، این بحث اینجا نداره، ما امروز بیشتر باید تطبیق بکنیم، وظیفه خطابه هست و فواید خطابه، که مرحوم مظفر اینجا چندین بحث رو ارائه می کنند از وظایف خطابه و فواید خطابه. اول دفاع از رأی، انسان رأی رو داشته باشه بخواد ازش دفاع بکنند. دوم تنویر اون رأی هست که روشنگری بکنه اون رأیشو. سوم تحزیز به مبدأ من المبادی، این که تشویق بکند به اصولی از به شما هم اصلی از اصول به واسطه این صنعت خطابه میتواند بیان بکند. چهارم تحویز به اکتساب فضائل، تشویق بکند به فضائل. پنجم اجتناب از رذائل و همینجور فواید دیگه‌ای که مرحوم مظفر اینجا میفرمان. و در نهایت میگه و بالاختصار وظیفتها اعداد و نفوس لتقبل ما یرید الخطیب ان تقتنع به، این که زمین سازی بکند نفوس را برای اینکه قبول بکند آن چیزی که خطیب اراده کرده به نحوه اقناعی. میتونیم بگیم وظیفه خطابه این هست. و اما خطابه رو مرحوم مظفر میگه وظیفتون شاقه، یک وظیفه شاقه هست که درش سه اصل هست. اصل اول این که این بحث خطابه یک بحث موهبتی هست. بعضی میبینی اصلا این موهبت را ندارن که به صورت خطابی بحث را ارائه بکنند. چنانچه در صنعت شعر دیگه اون به طریق اولا می شود هبت الله موهب جز موهبات الهی است. خطابم تا حدی میتونیم بگیم اصل اولش این هست که یک اصل موهبتی است، اکتسابی نیست بلکه انتسابی است، ولیکن تا حدی میشود تقویت کرد انسان خودشو در خطاب. بنابراین اصل اول این که این موهبت الهی است، دوم این که ما باید معرفت به این خطاب پیدا بکنیم اگر در ساحاتی بخوایم اینو اکتساب بکنیم، و سوم نیاز به تمرین دارد. این ستا اصل و مرحوم مظفر اینجا میفرمند رضا میگه یک وظیفه سخت و شاقه هست. چرا؟ برای اینکه عموما این یک موهبت الهی است. سوم بحثی که اینجا ارائه میشه در مورد تعریف این صناعت، که تعریف صناعت چی هست؟ میفرمند که انها صناعت علمیه به سببها یمکن اقناع الجمهور فی الامر الذی یتوقع حصول تصدیق بهی به قدر الامکان. یک صنعت علمی است در مقابل صنعت عملی. صنعت عملی مانند نجاری و امثال هم میگفتیم، یک صنعت علمی است که به سبب این صنعت انسان تمکن پیدا میکند که اقناع جمهور بکند در اون چیزی که توقع داره، اون حصول و اون تصدیقه، البته به قدر امکان در حد سعه وجود خودش. و منظور از اقناع هم مرحوم مظفر اینجا میفهمن اقناع هم از اقناعی هست که به نحو جازم باشد، یعنی لا یمکن و نقیزه. اینجا که اقناع میگیم ممکن است یقینی باشد، البته نه یقین بالمعنل اخص، در یقین بالمعنل اخص اونجا میگفتیم که مالا یمکن و نقیزه و مالا یمکن و زواله، ولی کن اینجا که اقناع میگیم یعنی تصدیق جازم باشد، مالا یمکن و نقیزه یعنی یقین بالمعنل اهم. گاهن اقناع به این معنا هم هست، یعنی توی خطابه ما میخوایم یک مسئله رو یقینی بکنیم، و گاهن هم اقناع به معنای چی هست؟ ما یمکن و نقیزه، نقضش امکان دارد که بشه بعد همان زن. لذا در اون مبادی صنعت خطابه بیشتر از مزنونات استفاده می شود، مشهورات ظاهری استفاده می شود و مقبولات استفاده می شود. اینم منظور از اقناع. و بحث آخر این که بین این خطابه عرفی و خطابه مصطلح میتونیم بگیم عموم خصوص منوج هست. وقتی خطابه عرفی را میگوییم یعنی اینکه به واسطه تکلم کسی را اقناع بکنیم، و حال اینکه خطابه مصطلح تمام مقومش اقناعیت هست، لابشرط از اینکه این به نحو تکلم باشد یا به نحو کتابت باشد. یعنی میتوانیم مثلا یک کتابی رو بنویسیم خطابی بر اساس مضمونات و مشهورات و امثال هم، نه به واسطه یه برهان و امثال هم. این هم بهش میتونیم بگیم آقا این کتاب خطابیست، این عبارت خطابیست، برهانی نیست. و حال این که خطابه به معنای عرف اون چیزی هست که به واسطه یه تکلم شخصی بالای منبر بره بعد بگن آقا خطابه رو ارائه کرد. نسبت بینهما نسبت عموم خصوص مطلق میباشد. گفتم منوج؟ مطلق می باشد. هر خطابه عرفی خطابه مصطلح هست، ولیکن هر خطابه مصطلح خطابه عرفی نیست، چون ممکنه از راه تکلم نباشد. بحثی خیلی توی بحث خطابه نداریم، بیشتر باید عبارت بخونیم تا انشاءالله برسیم به بحثای مهمتر. الفصل الثالث صناعت الخطابه و هو یقع فی ثلاثه مباحث، الاول فی الاصول و القواعد، الثانی فی الانواع، الثالث فی توابع. المبحث الاول الاصول و القواعد. الاول وجه الحاجت الى الخطابه، که در اینجا ما 16 تا فصل رو در این بحث اول در اصول و قواعد خطابه بیان میکنیم. کثیرا ما یحتاج المشرعون و دعات المبادی و سیاسیون و نحوهم الى اقناع الجماهیر فی ما یرید فی ما یریدون تحقیقا کثیرا ما می شود که مشرعون و دعات المبادی، کسانی که دعوت به اصول می کنند، مصلحین جامعه و سیاسیون و نحوی اینها، مانند مبلغین و دیگر اقشار جامعه، محتاج می شوند به اقناع جماهیر در اون چیزی که اراده می کنند تحقق آن را. از تحقیق فکرتهم او دعوتهم لا تتم الا برضا الجمهور انها و قناعاتهم بها، زیرا تحقق این فکرت حال مشرعون یا سیاسیون و دعوتشون تمام نمی شود مگر اینکه جمهور راضی بشوند به اون فکرت و قناعت جمهور نسبت به اون فکرت. ول جمهور لا یخضع للبرهان ولا یقنع به، در حالی که جمهور در مقابل برهان خضوع پیشه نمی کنند و قانع به برهان نمی شوند، کما لا یخضع لطرق الجدلیه، در مقابل طرق جدلیه هم خضوع پیشه نمی کنند. چرا؟ لأن الجمهور تتحکم بهی العاطفه اکثر من التعقل و تبصر، برای اینکه برای جمهور تتحکم به العاطفه، حکومت می کند عاطفه بر اونها بیشتر از تعقل و بصیرتشون، بیشتر عاطفی هستند تا اینکه مباحث را عقلی دنبال بکنند. بل لیس له صبر علی تأمل و تفکیر و محاکمت الادله ول براهین، بلکه برای اونها صبر نیست که تأمل بکنند و تفکر بکنند و اینکه ادله و براهین را دقیقاً بررسی بکنند. و انما هو سطحی و تفکیر، بلکه اینها سطحی و تفکر هستند، فاقد لتمییز دقیق تؤثر فیه المغریات، تأثیر میگذاره در اون چیزهایی که مفتون کننده هست. و تبحره العبارات البراقه، و عبارات درخشنده و متلعلع بر اونها غالب میشود. و تقنعه الظواهر الخلابه، و ظواهر فریبنده آنها را قانع می کند. و لعدم صبره علی تمییز دقیق نجده اذا عرضت علیه فکرت لا یتمکن من تفکیک بین صحیحه ها و سقیمه ها بله لا یتمکن جواب و لعدم صبره علی تمییز دقیق نجده اذا عرضت علیه فکرتون لا یتمکن من تفکیک بین صحیحها و سقیمها فیقبلها کلها او یرفضها کلها، به خاطر عدم صبرشون نسبت به تمییز دقیق میابیم که وقتی که فکرتی بر اینها عارض میشود تمکن از تفکیک بین صحیح و سقیم این فکرت ندارند، یا اینکه به کلی اون قبول میکنند و یا اینکه به کلی از آن رهایی میجویند. یعنی فرق نمیگذارن که آقا بگن این به نحو موجبه جزئی درست هست یا به نحو سالبه جزئی درست هست، میگن یا کلا درسته یا کلا اشتباه هست. و علیه فیحتاج من یرید و تأثیر علی الجماهیر فی اقناعهم ان یسلک مسلکا آخر غیر مسلک البرهان و الجدل المتقدمین، بنابراین محتاج میشوند کسانی که بخوان اراده تأثیر در جمهور را بکنن در اقناعاتشون، این که سلک بکنن مسلک آخری غیر از مسلک برهان و جدل را. فَإِنَّ الَّذِي يَبْدُو أَنَّ تُرُقَ الْأَخْلِيَّ عَاجِزَةٌ عَنِ التَّأْثِيرِ عَنْ عَقَائِدِ النَّاسِ وَتَحْوِيلِهَا، و اون چیزی که ظاهر شد این بود که طرق عقلیه عاجز از تأثیر در عقائد ناس و تحویل این عقاید هستن. لعجزها لعجز این طرق ان تأثیر علا عواطفهم المتحکمت فیهم، به خاطر این طرق عاجز از تأثیر بر عواطف این جمهور هستن که المتحکمت فیهم، که حاکم بر این جمهور هست این عواطف. بل لا یقتصر هذا الامر علی الجمهور بما هو الجمهور، تنها جمهور رم جذب این عواطف و این طرق مقنعه نمی شوند، بلکه مسقفین، یعنی کسانی که حاذق در علم هم هستند، تمایل نشان می دهند نسبت به این طرق مقنعه و این عواطف. بل لا یقتضی هذا الامر علی الجمهور بما هو جمهور فان کل فرد من افراد العامه اذا کان قلیل الثقافه والمعرفه هو ابعد ما یکون عن الاقتناع بطرق البرهانیه او الجدلیه. محدود نمی شود این امر به اون جمهور به ما هو جمهوری که هر فردی از افراد عامه قلیل الثقافه، ثقافه به معنای حاذقیت، قلیل الثقافه و المعرفت هستند که اینها ابعد از این هستند که اقناع بشوند به واسطه طرق برهانی و جدلیه. بل اکثر الخاصه المثقفین، بلکه اکثر خاصه ای که حاذق در علم هستند جزء این طرق مقنع هم می شوند. و این ظنوا فی انفسهم المعرفت و حریت الرأی، گرچه در ظنشون این هست که اینها گمان می کنند که دارای معرفت و حریت رأی هستند، ولی کن جزو این طرق می شوند. ینجذبون الی طرق المقنعه المؤثر علی العواطف و ینخدعون بها، جذب می شوند به این طرق مقنعه که تأثیر در عواطف دارد و ینخدعون بها، به واسطه این طرق هم فریب می کنند، خدعه می کنند. بل لا یستغنون عنها فی کثیر من آرائهم و اعتقاداتهم، بلکه استغنا ندارند از این طرق در کثیری از آرا و اعتقاداتشون، به رغم علا قناعتهم به معرفتهم و ثقافتهم التي یتخیدون انهم قد بلغوا به هل غایه، به رغم این که اینها قناعت می کنند به معرفت و حاذقیت خودشون و تخیل می کنند که انهم قد بلغوا به هل غایه، که می رسند به اون غایت به واسطه همون معرفت و ثقافتشون، با حال این که اینطور نیست، گاهن جزء این طرق مقنعه و عواطف می شوند. فیجب و ان تکون المخاطبت التي يتلقاها الجمهور والعامی و شبهه من نوع لا تکون مرتفعتن ارتفاعا بعیدا عن درجت مثلهی، بنابراین واجب است که مخاطبه ای که فیجب ان تکون المخاطبه التي يتلقاها الجمهور، بنابراین واجب است اون مخاطبه ای که القا می کنیم جمهور و عامی و شبه این را از نوعی باشد که لا تکون مرتفعتا ارتفاعا بعیدا عن درجت مثلهی، در حد خیلی بالایی نباشد که این جمهور آن را فهم نکنند. و لذا قیل کلم الناس علی قدر عقولهم، که فرمودن آقا تکلم بکنین به اندازه عقول مردم. ولم تبق لنا صناعتون تناسب هذا الغرض غیر صناعت الخطابه، بنابراین باقی نمیماند برای ما صناعتی که مناسب این غرض باشد غیر از صناعت خطابه. صنعت جدل که نشد، صنعت برهان که نشد، صنعت خطابه. فان الاسلوب الخطابی احسن شیء للتاثیر علی الجمهور والعامی، برای اینکه این اسلوب خطابی بهترین اسلوبی هست برای تأثیر در جمهور. و کل شخص استطاع ان یکون خطیبا بالمعنی المقصود من الخطاب فی هذا الفن فانه هو الذي يستطيع ان يستغل الجمهور والعوام، بنابراین هر شخصی که استطاعت پیدا بکند که خطیبی باشد به اون معنایی که قصد شده از خطابت در این فن، فانه خبر از کلو، فانه اون کسی هست که استطاعت پیدا میکند که بهره گیری بکند از اون جمهور و عوام، و یأخذ بأیدیهم الی الخیر او شر، و به واسطه خودشون اینها رو اخذ بکنه در اون خیر و شر. فهذا وجه حاجاتنا مشاعر الناس الی صناعت الخطابه، بنابراین وجه حاجت ما به صنعت خطابه هست. و لزم علی من یرید قیادت الجمهور الی الخیر ان یتعلم هذه صناعه، بنابراین لازم است کسی که اراده می کند رهبری جمهور را به خیر، این که تعلم بکند این صناعت را. و هیه عبارتون ان معرفت طرق الاقناع. من امروز می خواستم بحث و خطابی بگم ولی که صدام بالا نمیاد، ببخشین. حالا از فردا سعی می کنیم بحث و یه جوری هم بگیم با یه شور حالی باشیم. فان الخطابه انجه من غيرها فل اقنا، بنابراین خطابه انجه از دیگر صناعات هست، نجات بخشتر و مؤثرتر هست از دیگر صناعات در اقنا. کما ان الجدل فل الزام انفع، چنانچه اون بحث جدل در الزام نسبت به اون خصم نسبت به صناعات دیگر انفع بود. از ثانی وظائف الخطابه و فوائدها، وظیفه خطابه چی هست؟ مما تقدم ان نستطيع ان نعرف ان وظائف الخطابه هو الدفاع عن الرأي، اول دفاع از رأي، دوم و تنویر الرأي العام في اي امر من الامور، روشنگری بکنیم رأی عام را در هر امری که از امور اراده بکنیم، سوم و الحظ على الاقتناء بمبدا من المبادی، تحضیز بکنیم، تشویق بکنیم به مبدعی از مبادی، به اصلی از اصول، البته به نحو اقتناع و اقنائی، و تحریز علا اکتساب فضائل و کمالات، تحریز بکنیم، تشویق بکنیم به اکتساب فضائل، پنجم اجتناب رذائل و سیئات، ششم و اثارت و شعور العامه، انقلابی ایجاد بکنیم در شعور عامه، و ایقاظ الوجدان و ضمیر فیهم، و اینکه اونها رو به یقظه برسانیم، وجدانشون رو بیدار بکنیم و ضمیرشون رو، و بالاختصار وظیفتها، وظیفه این خطابه چی است؟ اعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب ان تقتنع به، اینکه زمین سازی بکنیم نفوس را برای تقبل اون چیزی که خطیب اراده میکند، البته به صورت اقناعی آن را تبیین بکند، و به هازا تعرف ان فائده الخطابه فائده کبیره، بنابراین فهمیدیم که خطابه فائده کبیری دارد، بل هی ضرورت اجتماعیه فی حیات ناسل آمد، یکی از ضروریات اجتماع هست، و هی بعد از همین مباحث وظیفتون شاقه، این خطابه وظیفه شاقه هست، وظیفه سختی هست، راحت نیست که هر کسی بتواند یک خطیب توانا بشود، از انها تعتمد و بل اضافت الى معرفت حاضه صناعه الا مواهب الخطیب شخصیه، برای اینکه اعتماد می شود علاوه بر معرفت نسبت به این صناعت، اصل اول اینکه باید ما معرفت به این صنعت داشته باشیم، این یک، دوم علل مواهب الخطیب شخصیه، اینکه یک امر موهبتی هست، البته التي تدخل به تمرین و تجارب، که این سیخل پیدا می کند، جلا پیدا می کند به واسطه تمرین. سه تا اصل هست در خطابه، یکی معرفت نسبت به این صناعت داشته باشیم، دوم اینکه یک موهبت الهی است، و سوم به واسطه تمرین بتوانیم اینو به حد کمال خودش برسونیم. کسی که اصلا این چیزو نداره، این موهبت الهی را ندارد، نمیتواند خطیبی توانا بشود. ولا تک تسب به هذه صناعه ولا به غیرها، که این موهبت اکتساب نمی شود به این صناعت یا به صناعت دیگر، یک امر اکتسابی نیست، بلکه یک امر انتسابی است، و انما وظیفت هذه صناعه توجیه تلک المواهب، بلکه وظیفه این صناعت این هست که متوجه بکند ما رو به این موهبت، و اعداد ما یلزم لمعرفت طرق اکتساب ملکت الخطابه، و زمین سازی بکند برای الزام به این معرفت طرق اکتساب این ملکه خطابه، البته علت تامه نیست، چرا؟ برای اینکه کسی این موهبت را نداشته باشد هرگز نمیتواند این ملکه برای او حاصل بشود، مع المران طویل و کثرت تجارب، که البته تمرین طویل و کثرت تجربه زیاد میخواهد، و سیعت تنسیس علا حاجت الخطابه الى المواهب شخصیه، بعدش تنسیسن میگوییم به نحو نص که این خطابه یک امر موهبتی هست. از ثالث، امروزم کلاسمون خیلی طول نمیکشه، تعریف و حاضه صناعه و بیان معنی الخطابه، تعریف این صناعت چی هست؟ یمکن من ما تقدم ان نتسید تعریف صناعت الخطابه على النحو الاتی حسب ما هو معروف عند المنطقین. ممکن است بر اون چیزی که گذشت ما استیاد بکنیم تعریف صناعت خطابه را بر اون نحوی که می آید حسب معروف، حسب اون تعریف منطقیون. این که صناعت خطابه این هست، انها صناعت علمیت نه عملیه، مانند نجاری و اینها. به سبب این صناعت یمکن و اقناع الجمهور فل امر الذی یتوقع و حصول تصدیق بهی به قدر امکان. این که امکان پیدا میکنیم که اقناع بکنیم جمهور را در اون امری که متوقع الحصول هست، متوقع هست حصول تصدیق آن، البته به قدر امکان و وسع. بله، استیاد بکنیم، شکار بکنیم. بله نه، این دیگه خیلی معروفه. ما اتفاقا بحث استیاد و اینها توی بحث فلسفی مطرح میشه، مثلا میگن علم استیاد است. فکر کردم دیگه استیاد سید، دیگه سید یعنی شکار. هازا هو تعریف و اصل هازه صناعه التی غایتها حصول ملکت الخطابه. این تعریف اصل این صناعت هست که غایتش حصول ملکه خطابه هست، التی بها به واسطه این ملکه یتمکن و شخص الخطیب من اقناع الجمهور، تمکن پیدا می کند که اقناع جمهور بکند. والمراد من القناعه هو تصدیق به شی مع الاعتقاد به عدم امکان ان یکون له ما ینخذ ذلک تصدیق. مراد از این اقناع چی هست؟ میگه ما اقناع اینجا به دو معنا هست، یکی به معنای همون تصدیق جازم یعنی یقین بالمعنی اعم، یعنی لا یمکن و نقیزه، نه لا یمکن و زواله که بشه بعد یقین بالمعنی اخر. و گاهن هم این به معنای چی هست؟ به معنای زن میباشد. و المراد من القناعه هو تصدیق به شی مع الاعتقاد به عدم امکان ان یکون له ما ینخذ ذلک تصدیق، یعنی ما لا یمکن و نقیزه باشد، که به معنای همون یقین بالمعنی اعم. یا این که معنای دومش او مع الاعتقاد به امکان ما ینخذه، این که ما یمکن و نقیزه باشد، دیگه یقینی نباشد بلکه چی باشد؟ ظنی باشد. الا ان النفس تسیر و به سبب طرق المقنعه امیل الى تصدیق من خلافه، ولی که نفس به سبب این طرق مقنعه سیرورت پیدا می کند، می شود یعنی میل پیدا می کند به تصدیق، بله بیشتر مائل می شود تا تصدیق نسبت به خلافش، چون وقتی که ما یمکن و نقیض شد یعنی احتمال خلافش هم را میداد، ولی کن میل پیدا میکند که بیشتر اینو چه کار بکنه؟ بپذیرد تا رد بکند. و حاضل اخیر هول مسمى عندهم به زن، که این قسم دومو میگفتیم زن، قسم اولو میگفتیم یقین بالمعنل اعم علا نحو ما تقدم من حاضل جز ثم انه لیس المراد من لفظ الخطاب من لفظ الخطابه التي وضعت لها حاضه صناعه مجرد و معنى الخطاب خطابت المفهوم من لفظها فی هذا العصر. فرق بین خطابه عرفی و خطابه مصطلح. میگه آقا مراد ما از این لفظ خطابه که اینجا وضع شد این صناعت برای او، مجرد معنای خطابه‌ای که فهم شده از لفظش در این عصر نیست. چرا؟ و هو ان یخف اون در این خطابه عرفی چی هست؟ و هو ان یخف شخص و یتکلمو به ما یسمع المجتمعین به ای اسلوب انکان. این که شخص چه کار بکند؟ تکلم بکند، یعنی این خطابه فقط انصراف به تکلم پیدا بکند به این معنا نیست. یتکلمو به ما یسمع المجتمعین به ای اسلوب انکان، این منظورمون نیست، بل اسلوب البیان و اداء المقاصد به ما یتکفل و اقناع الجمهور هو الذی یقوم معنی الخطابه. بلکه اون اسلوب بیانی و اداء مقاصدی که متکفل است اون اقناع جمهور را، یعنی مقومش اون اقناع جمهور هست، لا به شرط از این که این به نحو تکلم باشد یا نباشد. اون تکلم مقوم ذاتی برای صنعت خطابه نیست، بلکه مقومش چیه؟ اقناع الجمهور. ممکن به واسطه تکلم هم نباشه، به واسطه خطابه باشد. بل اسلوب البیان و اداء المقاصد به ما یتکفل و اقناع الجمهور هو الذی یقوم معنی الخطابه و ان کان بل کتابت اول محاوره، ولو اینکه به نحوه کتابت و محاوره باشد، به عنوان یک خطابی که بالای منبر بریم اینگونه نباشد. کما یحصل فی محاورت المرافعه عند القضاة والحکام، حتی محاوره‌ای که برای رفع مشکلات عند القضاة و حکام چی می‌شود، اینها اقناعی هستند، صنعت برهان و صنعت جدل نیست، به اینها میتونیم بگیم خطابه مصطلح. تمام کنیم. و هاذه الصناعه تتکفل به بیان هاذ الاسلوب، بنابراین این صنعت متکفل این اسلوب هست. و کیفه یتوسل الی اقناع الناس بالکلام، و کیفیت توسل به این اقناع را برای ما مشخص می کند. و مال هاذ الاسلوب من مساعدات و اعوان، ولیکن برای این اسلوب یک چیزهای مساعد، یعنی حالا مساعد و معنای چیزش چجوری بگیم، میگه آقا مساعده دیگه، کمک کننده، و اعوان به معنای به شما هستم اون و کمک کننده هست. و مال هاذ، اینقدر دیگه ما این زبان معربی شده بخوام به فارسی برگردونیم برامون سخت هست. و مال هاذ الاسلوب من مساعدات و اعوان، و برای این اسلوب یک مساعداتی هست، کمک کنندگانی هست، مانند چی؟ من بیانیه، من صعود الی مرتفع، اینکه انسان بالای یک مرتفعی برود، بالای منبری برود، که اینا رو بعداً بحث میکنیم. و رفع صوت، اینکه بعداً صداشو بلند بکند. و نبرات خاصه، نبراتو جایی اصطلاحاً میگن مانند اون شخص آوازخوانی که صداش پایین هست یه دفعه صداشو بلند میکنه، به این میگن نبر. و منبرم از همین جهت میگن منبر، از نبر میاد، اینکه اول مثلا آدم آروم حرف میزنه یه دفعه صداشو بلند میکنه، صداشو پایین میکنه، از این جهت میگن منبر. و و ما الی ذالک من ماسیعتی شرح، بعدش هم میگیم هر کدوم از اینها، اینکه ظاهر خوشگلی داشته باشیم، منبر خوبی داشته باشیم، مردم قبولت داشته باشن، چجوری اینو ارائه بکنیم، همه اینها تاثیرگذار هست توی بحث خطابه. و صلی الله علی محمد و آله.